ساعت 6 عصر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. معلمان بازداشتی کرج آزاد شدند. 250 نماینده مجلس از دولت رئیسی خواستند خط قرمز مذاکرات هسته‌ای را رعایت کند. نفتالی بنت اعلام کرد که اسرائیل برای فردای توافق هسته‌ای کوتاه‌تر و ضعیف‌تر آماده می‌شود. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان از آزادی معلمان بازداشتی کرج خبر داده است. آقای حبیبی در پیامی توییتری خبر داده است که تمام معلمان زن و مرد که در تجمع روز شنبه معلمان کرج دستگیر شده بودند به جز خانم شبنم بهارفر آزاد شدند. خانم بهارفر از معلمان و نویسندگان و از اعضای کانون صنفی معلمان البرز است. روز گذشته از تجمعات اعتراضی آموزگاران در ده‌ها شهر ایران دست کم 16 نفر از معترضین بازداشت شدند. همزمان با این تجمعات گروهی از کارنامه سبزها نیز در روز شنبه در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کرده و خواهان ملاقات با وزیر آموزش و پرورش بودند. یکی از زنان حاضر در این گردهمایی خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت:
تمام بچه‌هایی که هیچ ثباتی نداشتن الان سر کارن، من اینجا دارم اختباس دارم. چرا؟ بیا بهم بگو چی کار کنم. برم از این برنکست، برم دوستی کنم، چی کار کنم؟ یکی جواب من رو بده. ازم مشکردن
کارنامه سبزها جوانانی هستند که در آزمون‌های علمی قبول شدند، ولی برخی از آنها به رغم کسب نمرات بالا در مصاحبه‌های شفاهی از استخدام در مدارس کشور محروم شدند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای از دولت ابراهیم رئیسی خواستند بدون اخذ تضمین برای عدم خروج دوباره آمریکا از برجام و همچنین تعهد اعضای برجام برای عدم استفاده از مکانیسم ماشه زیر بار توافق احیای برجام نرود. در این بیانیه که روز یکشنبه اول اسفند با امضای 250 نماینده مجلس منتشر شد، تاکید شده است که کشورهای غربی باید تعهد دهند همه تحریم‌های مربوط به هسته‌ای، تروریسم، موشکی و حقوق بشر جمهوری اسلامی را لغو کنند و دولت ایران با رعایت خط قرمز بدون اخذ تضامین لازم متعهد به هیچ توافقی نگردد. نمایندگان مجلس در بخشی از بیانیه شش ماده‌ای همچنین از دولت خواسته که تنها بعد از راستی آزمایی لغو تحریم‌ها و تایید آن توسط مجلس به تعهدات برجامی بازگردد. این در حالی است که پس از خروج آمریکا از برجام، ایران بسیاری از تعهدات هسته‌ای خود را نقض کرد. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل گفته است که این کشور در حال آماده شدن برای روز فردای توافق احتمالی احیای برجام است که به گفته او به نظر می رسد ضعیفتر و کوتاهتر از توافق قبلی در سال 2015 باشد. آقای بنت روز یک شنبه اول اسفند در دیدار با اعضای کابینه اسرائیل گفت بخشی از توافق سال 2015 برجام برای یک دوره 10 ساله تنظیم شده بود که قرار بود در سال 2025 منقضی شود، اما اکنون توافق احتمالی جدید تنها برای 2.5 سال مؤثر خواهد بود. نخست وزیر اسرائیل گفت در این صورت ایران در 2.5 سال آینده مجاز خواهد بود سانتریفیوژ های نسل جدید نصب کند و توان غنی سازیش را افزایش دهد. نفتالی بنت همچنین بار دیگر هشدار داد که احیای توافق هسته‌ای 10 میلیارد دلار پول در اختیار حکومت ایران قرار می‌دهد و جمهوری اسلامی این پول‌ها را صرف حمایت از تروریسم در منطقه خواهد کرد. با تعمیق بحران پیرامون اوکراین، نخست وزیر بریتانیا هشدار داد تنش‌هایی که روسیه ایجاد کرده می‌تواند به بزرگترین جنگ اروپا از سال 1945 منجر شود. به رغم انکار برنامه‌ریزی جنگ علیه اوکراین توسط مسئولین روس، تجمع نیروهای روسیه در مرزهای اوکراین همچنان ادامه دارد. گزارش‌ها حاکی است آمریکا اطلاع یافته که به نهادهای روس دستور داده شده تا تدارکات جنگ را آغاز کنند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در ادامه تلاش های دیپلماتیک برای جلوگیری از جنگ احتمالی روسیه علیه اوکراین، رئیس جمهور فرانسه نزدیک به 2 ساعت با همتای روسش تلفنی گفتگو کرد. کاخ لزه اعلام کرد امانوئل مکرون مصمم است هرچه در توان دارد انجام دهد تا به حل بزرگترین بحران امنیتی اروپا کمک کند. یکشنبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین طی دومین تماس تلفنی با همتای فرانسویش طی 2 روز گذشته مجدداً تأکید کرد کیف به اقدامات تحریک‌آمیز روسیه و نیروهای تحت کنترلش در شرق اوکراین واکنش نظامی نشان نخواهد داد و آماده مذاکره با مسکو در هر چارچوب و نهاد بین‌المللی است. روسیه برغم تمام شواهد همچنان مدعی است در مناقشه اوکراین صرفاً میانجیگر است و اصرار دارد برای پایان جنگ در شرق اوکراین کیف با رهبران جمهوری‌های خودخوانده دونیتسک و لوهانسک وارد مذاکره شود. همزمان روسیه از آمریکا و ناتو تقاضا کرده از ادامه پذیرش اعضای جدید خودداری کنند و سیستم امنیتی اروپا را به وضعیت پس از پایان جنگ سرد بازگردانند. یکشنبه سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه پاسخ کشورهای غربی به نامه‌های روسیه را مضحک خواند و بار دیگر تکرار کرد آماده واکنش فنی نظامی هستیم. الکساندر گابویف تحلیلگر سیاسی میگوید کرملین از ابتدا میدانست مطالباتش از اوکراین و غرب پذیرفته نخواهد شد.
نیروهای حاکم بر دونتسک و لوگانسک بیانگر منافع مردم آن منطقه و جدایی طلب نیستند. رهبران این جمهوری‌های خودخوانده عضو حزب حاکم روسیه هستند و پنهان نمی‌کنند که مطابق دستور کرملین عمل می‌کنند. تعبیر روسیه از توافق‌های مینسک این است که نیروهای دست نشانده‌اش باید در تصمیم‌گیری‌های کیف دارای حق وتو باشند و از این طریق همگرایی اوکراین با غرب عملاً به بن‌بست می‌رسد. مطالبات روسیه از آمریکا نیز کاملاً ساختگی است. نه عضویت اوکراین در ناتو در این مقطع مطرح است و نه ناتو قصد حمله به روسیه را دارد. نمی‌دانیم پاسخ فنی نظامی روسیه چیست؟ کنایه از جنگ است یا مسابقه تسلیحاتی؟ پوتین صراحتاً گفت می‌خواهد همه تحت فشار قرار بگیرند. به هدف خود رسید، اما از این به بعد پایان این بحران به تصمیم ولادیمیر پوتین بستگی دارد.
مذاکرات کشورهای غربی با کرملین تکنون نتیجه در بر نداشته. یکشنبه شارل میشل رئیس شورای اروپا طی سخنرانی در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت تا ابد نمیتوانیم روسیه را به کاهش تنش‌ها فرا بخوانیم. به گفته ای وی با ادامه رویکرد تحریک‌آمیز روسیه تحریم‌های گسترده علیه این کشور اعمال خواهد شد. همزمان نخست وزیر بریتانیا گفت تحریم‌ها ممکن است کافی نباشد تا رئیس جمهور روسیه را از حمله به اوکراین باز دارد. به عقیده باریس جانسون استدلال های ولادیمیر پوتین خارج از منطق است و او درک نمی کند حمله به اوکراین به فاجعه می انجامد. گزارش ها از ادامه انتقال تجهیزات سنگین نظامی روسی به مناطق هممرز با اوکراین ادامه دارد. سامانه های موشکی اسکندر در فاصله 5 تا 10 کیلومتری مرز اوکراین دیده شده. برخلاف وعده های پیشین رهبران روسیه و بلاروس، یکشنبه اعلام شد نیروهای نظامی روس برای مدتی نامشخص در بلاروس باقی می مانند و رزمایش مشترک ادامه خواهد یافت. وزیر دفاع بلاروس اعلام کرد ارتش های دو کشور نیروی تشکیل دادند که آماده پاسخ به هر گونه اقدام تهاجمی است. آتش بس در شرق اوکراین عملا شکسته شده. روسیه مسئولیت را بر عهده اوکراین نهاده، اما در بیانیه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمده نه تنها اتهامات روسیه را باور نمی کنیم که نگرانی مسکو به دنبال زمین چینی برای آغاز جنگ است. تخلیه غیرنظامیان از شرق اوکراین نیز ادامه دارد. یکشنبه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با اعضای شورای امنیت ملی این کشور درباره وضعیت اوکراین رایزنی می‌کند. به گزارش واشنگتن پست، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اطلاع یافتند که به نهادهای روس دستور داده شد تدارکات جنگ را آغاز کنند و آنها مطابق این دستور عمل می‌کنند. یکشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین بار دیگر تأکید کرد روسیه قصد جنگ با اوکراین را ندارد. او افزود روسیه در تاریخ خود هیچگاه به هیچ کشوری حمله نکرده بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
8 ماه پس از حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست که منجر به جان باختن ریحانه یاسینی خبرنگار ایرنا و مهشاد کریمی خبرنگار ایسنا و مصدوم شدن 21 نفر از خبرنگاران شد، با داریوش معمار صحبت کردم و از او پرسیدم که چی شده که قوه قضاییه فقط تصمیم گرفته راننده این اتوبوس رو مقصر بشناسه و نه سه مدیر دولتی متهم رو.
در ابتدای رسیدگی به این پرونده همه مسئولین از جمله سخنگوی قوه قضاییه، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده راهداری کل کشور و رئیس سازمان محیط زیست وقت آقای کلانتری، اینا همه متفق القول بودن که باید به این پرونده رسیدگی سریع و دقیق بشه. جامعه رسانه‌ای هم در ایران داغدار بود، یک تبی ایجاد شده بود، طبیعتاً همه مسئولین هم اتفاق نظر داشتن در این مورد. سخنگوی قوه قضاییه هم در اون زمان تا اونجا که من خاطرم هست گفت که مقصرین این حادثه 50-50 راننده و مسئولین محلی هستن که از بین مسئولین محلی فقط مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، مدیر حفاظت محیط زیست ارومیه و رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه به قصورشون اشاره شد. اما یک نکته مهم وجود داشت و اون هم این بود که همون ابتدا هم سخنگوی قوه قضاییه گفت که ما درصد قصور یا میزان قصور رو قطعا نمیدونیم ولی برداشتمون این هست. بعدن هم اومدن اعلام کردن که مجوز تردد راننده باطل شده، راننده بازداشت شده و بعد گفتن که خب راننده تحت بازجویی هست و در نهایت گفته شد همین اخیراً که مسئولینی که به عنوان متهم در قصور بودن تبرئه شدند و صرفا راننده مقصر هست. از دو جهت این قضیه قابل بررسیه. یک جهت جهت قانونیه که خب الان من دیدم وکلای این پرونده که به هر شکل پرونده بسیار حساسی است، یک اتوبوس واژگون شده، دو روزنامه‌نگار رسانه‌های رسمی در جمهوری اسلامی کشته شدن در این واقعه. وکیل این پرونده با وجود این حساسیت اعلام کرده که آقا اصلا به ما ابلاغ نکردن تحقیقات مقدماتی رو و آنچه که با عنوان قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب برای کسانی که مقصر حادثه بودن به عنوان مقام دولتی صادر شده. خب این یک موضوع تخلف انتظامی هم ظاهرا محسوب میشه در قوه قضاییه، ولی خب اتفاق افتاده، یعنی تصمیمات شکلی و ماهوی مرجع قضایی تو شهرستان در خصوص این پرونده اصلا به وکلا اعلام نشده و پرونده برای در واقع رفته برای مراحل بعدی. این موضوع مهمی هست، اما فراموش نکنیم در جمهوری اسلامی معمول هست، یعنی در جمهوری اسلامی در پرونده‌های سیاسی، در پرونده‌هایی که یک طرف مسئولین دولتی عالی رتبه هستن، حالا چه محلی و چه ملی، بسته به مرجع تصمیم گیرنده، یعنی ممکنه مثلا اگر مرجع تصمیم گیرنده در این پرونده یک مقام قضایی در تهران بود، زیاد به مقام محلی توجهی نمی کرد، شاید سختگیرانه تر بررسی ها انجام می شد، ولی مرجع قضایی محلی با یک مقام عالی محلی خب طبیعتا سختگیری کمتری انجام میده و این در جمهوری اسلامی در رسیدگی به اتهاماتی که مسئولین محلی در اون دخیل هستن، به خصوص اتهامات از این دست که بیشتر جنبه عمومی داره، این مسبوق به سابقه است، یعنی چیز غیر قابل پیش بینی و غیر قابل درک نیست.
با توجه به اینکه حکم صادر شده قابل اعتراض در محاکم کیفری هم هست و طرفین وکلای اونها هم حق اعتراض به این قرار صادره در مراجع بالاتر رو دارن، فکر میکنید آیا این اعتراض ممکنه تغییری در حکم صادره ایجاد کنه؟
به زعم من اگر وکلا اعتراض کنند هم باز اتفاق خاصی نخواهد افتاد، یعنی نتیجه‌ای در این پرونده نمیگیرند و دلیل اونم این هست که اساساً در دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی پیشبینی هایی که انجام شده بیش از این که با در نظر گرفتن منافع متضررین باشه، آنچه که احکام رو میسازه مصلحت اشخاص است. حالا طرف میخواد دستگاه امنیتی باشه، یک مقام ارشد دولتی باشه، یا یک نهاد یا یک مجموعه حکومتی باشه، خیلی بعیده که اینها در این پرونده ها متهم بشن در نهایت.
گفتگوی شنیدید با داریوش معمار، عضو تحریریه ایندیپندنت فارسی، در مورد تبرئه شدن سه مدیر دولتی که در واژگون شدن اتوبوس خبرنگاران محیط زیست نقش داشتن. اما سپاسگزاریم از شما که همراه ما بودین تا اینجا در بخش خبر. همیشه میتونید تحلیل ها و خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه رادیوفردا.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودین.